ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است. 23 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 14 مارس سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، گزارش حاکی است که کاروانی شامل 160 خودروی شخصی روز دوشنبه توانست شهر محاصره شده ماریوپول در نزدیکی دریای سیاه را ترک کند که نخستین تلاش موفق برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه برای خروج شهروندان اوکراینی از این شهر است. شهروندان ماریوپول دو هفته است که در محاصره ارتش روسیه گرفتار آمدند و به گفته مقام‌های اوکراینی ذخایر غذایی آنها رو به اتمام است. تلاش‌های دو هفته گذشته برای غیرنظامیان از این شهر با ناکامی روبرو شده بود، ولی شورای شهر ماریوپول روز دوشنبه اعلام کرد که کاروان یاد شده شهر را به مقصد ژاپوریژیا ترک کرد. الکسی استروویچ مشاور رئیس جمهوری اوکراین پیشتر گفته بود که از زمان آغاز تهاجم ارتش روسیه به این کشور در روز پنجم اسفند بیش از 2500 نفر از ساکنان ماریوپول جان باختند. این شهر 400 هزار نفر جمعیت دارد. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 اسفند به مسکو پایتخت روسیه سفر می کند. این سفر در حالی انجام می شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده متوقف شده است. مقامات غربی می گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب نشینی از درخواست خود تصمیم گیری کند و یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته است که علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خدیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آماده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول فروکاستن موضوعات به یک یا دو موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به یک یا دو عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیز که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه رویکرد خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. در خبر دیگر شهناز ثابت و شهرام نجف تومرایی از پیروان دین بهایی مجدداً زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهناز ثابت در شیراز که پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی با قرار وثیقه زندان آزاد شده بود، روز شنبه جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده است. هرانا همچنین از زندانی شدن مجدد شهرام نجف تومرایی پیرو دیگر دین بهایی در تهران گزارش داده که پیشتر به 2 سال حبس محکوم شده بود. برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندان بهایی سابقه دار است. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و پیروان آن که در ایران چند صد هزار تن برآورد می شود همواره تحت انواع فشارها و تبعیضها قرار داشتند. شاهین،
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال می تونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می شنوید. واکنش ها و پیامت های حمله موشکی سپاه به اربیل را دنبال میکنیم.
بعد از انتخابات عراق، ایران احساس میکنه که داره به شیوه دموکراتیکی از صحنه عراق به حاشیه رونده میشه.
آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین را پی میگیریم. ادامه تحصیل زیر آتش جنگ، گزارشی داریم از تحصیل آنلاین کودکان اوکراینی. با یک کارشناس در مورد دلایل سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه صحبت میکنیم.
امروز هم هدف اصلی همون موضوع برجام به نظر من هست، با این تفاوت که حالا شرایط دیگه تغییر کرده، یعنی یک چالش جدی بین روسیه و آمریکا شکل گرفته.
و سری میزنیم به اجرای نمایش مارش جمهوری اثری از رضا علامه‌زاده که در حال آماده سازی برای اجرا در آمریکاست. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، ایران بامداد یک شنبه با 12 فروند موشک بالیستیک اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. همکارم هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده در مورد این مطلب.
کتایب حزب الله عراق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد حمله موشکی شنبه شب سپاه پاسداران به اربیل عراق واکنش به بمباران فضای داخل ایران توسط اسرائیلی‌ها از خاک عراق بود. در این بیانیه آمده که این بمباران در هفته‌های گذشته توسط اسرائیل با هواپیماهای بدون سرنشین و از خاک عراق صورت گرفته است. کتایب حزب الله جزئیات دیگری ارائه نکرده، اما نوشته است که این جریانات روندی است که مرحله ای از درگیری از نوع متفاوت را در سرزمین عراق پیش بینی می کند. در همین حال روز دوشنبه شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی، در مورد این حمله اخیر گفت که اواخر دی ماه 6 پهپاد اسرائیلی با هدایت از مقری در اربیل، اقداماتی که خرابکارانه خوانده شده علیه یک مقره نظامی در کرمانشاه داشتند. المیادین افزود مکانی که در اربیل توسط سپاه پاسداران موشک باران شده مقر اصلی اقدامات جاسوسی و نظامی اسرائیل علیه ایران بوده و این همان مکانی است که هدایت پهپادهای حمله کننده به مقر نظامی در کرمانشاه از آن صورت گرفته بود. در جریان حمله موشکی شنبه شب 12 فروند موشک بالیستیک به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شلیک شد و سپاه پاسداران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سپاه پاسداران در دو روز اخیر مدعی شده که این حمله در واکنش به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بوده و در این حمله به گفته سپاه پاسداران مرکز راهبردی توطئه و شرارت وابسته به اسرائیل هدف حمله قرار گرفته است. رسانه‌های وابسته به ایران جزئیات دیگری از بمباران مقر نظامی در کرمانشاه ندادند و اسرائیل نیز هنوز واکنشی به این خبر نداشته است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در مورد حمله سپاه به اربیل گفت که ایران پیشتر بارها به عراق در مورد حضور کسانی که او طرفهای ثالث در خاک آن کشور خوانده تذکر داده و افزود در نقطه‌ای قرار گرفتیم که به این پیام‌ها بی‌توجهی می‌شد و امنیت مرزهای ایران خدشه‌دار شده بود.
به هیچ وجه پذیرفته نیست که یکی از همسایگان ما که روابط عمیقی با ما داره و در سطوح مختلف تعامل با ما داره، کانون ایجاد تهدید برای جمهوری اسلامی ایران بشه.
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی بیان می شود که ساعتی پیشتر وزارت خارجه عراق در اعتراض به حملات موشکی سپاه پاسداران سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و نخست وزیر عراق نیز این حمله را تهاجم به امنیت مردم عراق توصیف کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق پیرامون این موضوع تحقیق کرده و در برابر هر گونه تهدیدی محکم خواهند ایستاد. در همین حال خبر می‌رسد که آمریکا در حال رایزنی با دولت عراق و دولت در کردستان عراق برای تقویت پدافند موشکی علیه حملات موشکی است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز روز یکشنبه گفت واشنگتن در تلاش است به عراق کمک کند تا توانایی موشکی برای دفاع از خود را به دست آورد. او با تاکید بر عدم تلفات جانی و مالی در حملات شامگاه گذشته گفت آمریکا هر اقدامی برای حفاظت از مردم، منافع و هم پیمانان خود انجام خواهد داد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، و ابتدا نظر وی رو در مورد تبعات حمله سپاه پاسداران به اربیل جویا شدم. پرویز رحیم:
فکر میکنم بعد از تغییر تحولاتی که در صحنه جهانی بعد از حمله روسیه به اوکراین صورت گرفته، ایران فکر میکنم که موقعیت رو مناسب میبینه که اون هم از بعضی از رخدادها جلوگیری بکنه که در سطح منطقه در حال ظهوره. علل خصوص بعد از انتخابات عراق، ایران احساس میکنه که داره به شیوه دموکراتیکی از صحنه عراق به حاشیه رونده میشه و اسرائیل بیشتر با کمک کشورهای عربی داره فشار به ایران وارد میکنه و از طرفی از جانب افکار عمومی داخل ایران هم تحت فشار هست و بعد از به نوعی بن‌بست مذاکراتی که در وین در حال جریان است برای توافق احیای توافق اتمی، ایران احساس میکنه که نیاز داره که این پیام رو مستقیما به یک حلقه ضعیفی در بین بازیگران منطقه این رو انجام بده. اگر این رو مستقیما عراق یا بغداد انجام میداد و مسئولیتون رو میپذیرفت، تبعاتون بسیار سنگین تر بود و ممکن بود با نارضایتی های بیشتری در عراق مواجه بشه و این به نوعی نقض قرض می بود. اما در این میان با یک پیشینه ای که وجود داره که جمهوری اسلامی اقلیم کردستان را همیشه متهم کرده که از جانب آمریکا و اسرائیل اقلیم کردستان بر ضد منافع ایران عمل کرده، به گفته سران جمهوری اسلامی این حمله به این حلقه ضعیف و از این هم مطمئن بود که با مناسبت ها و روابط سیاسی و اقتصادی و حتی سربازی که قبلا با اقلیم کردستان داشته، شاهد واکنش آنچنانی و حتی نظامی از طرف اقلیم کردستان نخواهد بود. پس به این دلیل این پیام رو به آمریکا انتقال داد که سپاه پاسداران میتونه اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه اونها رو هم هدف قرار بده و حتی به جریانات شیعه عراقی که هنوز ایران همون بازیگر قدرتمند در عرصه منطقه بلخصوص عراق هست. تمام اینها باعث شد که این دفعه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رسماً مسئولیت این حمله رو بپذیره و این پیام رو علل خصوص در اقلیم کردستان به حزب دموکرات کردستان منتقل کنه که اگر در منظومه منافع ایران عمل نکنه، که را شاهد هستیم که با جریان صدر و ائتلاف حاکمیت سنی ها یک بلوک قدرت رو تشکیل دادن و ممکنه اونها به سوی تشکیل حکومت پیش برن و ایران احساس میکنه که منافعش به خطر میفته، پس همه اینها باعث این شد که ایران این بار برخلاف گذشته که از طریق میلیشیاهای وابسته یا نزدیک به ایران حملات را علیه اربیل انجام میداد، این دفعه مستقیما این رو انجام بده. جدا از اینکه بعد از کشته شدن دو افسر عالی رتبه سپاه قدس در سوریه و وعده ایران برای تلافی و انتقام، این میتونه این حمله تمام این کارکردها رو برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه.
میدونیم که اقدام ایران باعث واکنش‌های مختلفی شده. در داخل عراق مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق گفته که این کشور نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل بشه. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم روز یکشنبه گفتش که واشنگتن در تلاش است به عراق کمک کنه که توانایی موشکی برای دفاع از خودش رو به دست بیاره. فکر می‌کنید که این واکنش‌ها و اینکه احیاناً عراق صاحب یک سامان دفاع موشکی بشه، دولت عراق رو در چه موقعیتی قرار میده؟
من فکر نمی‌کنم که این واکنش‌های جدی و یا به ایران هزینه آنچنانی رو تحمیل بکنه، چرا که ایران میدونه که در عراق حکومت عراق یک حکومت در این مرحله موقت و یا انتقالی است و خود آقای مصطفی کاظمی که صحبت از دین میشه که جایگزین بشه با یک شخص نزدیک به صدر به اسم جعفر صدر که سفیر عراق در لندن هست، و از طرفی میدونه که آمریکا هم که میخواد با تغییر تحولاتی که صورت گرفته و جنگ روسیه و اوکراین، نمیخواد یک درگیری در منطقه به وجود بیاد و آقای بایدن خواستار به سرانجام رسیدن مذاکرات توافق اتمی یا یای توافق اتمی در وین هست، پس میبینه که این دو بازیگر عمده نمیتونن واکنشی رو نشون بدن و این یک فرصت رو برای قدرتنمایی جمهوری اسلامی گرفتن امتیازات بیشتر و نشون دادن عزم راسخ جمهوری اسلامی برای ایجاد مشکلات مهمی برای آمریکا هست، در حالی که تمام توجه اروپایی ها و آمریکا به جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده. همه اینها باعث شده که سپاه پاسداران از یک جسارت بیشتری برخوردار بشه در این مقطع و علنا مسئولیت این حملات رو به عهده بگیره.
گفتگوی بود با پرویز رحیم. اما اوکراین بعد از گذشت 2 هفته همچنان شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی روسیه است و همزمان روسیه و اوکراین اعلام کردند دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به 2 هفته درگیری را امروز دوشنبه از سر می‌گیرند. کیانوش فرید همکارم که این اخبار را دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. کیانوش، چه خبر تازه از آخرین درگیری‌ها و حملات؟
سلام به تو شاهین و همه همراهان همشگی رادیو فردا. در 19 روز حمله روسیه به اوکراین هستیم و همچنان همینطور که در اخبار میشنیم تو در همچنین اولش در مقدمه گفتی این منطقه در التهاب و جنگ داره به سر میبره، حمله ها پی در پی داره گزارش میشه، از پایگاه های نظامی بگیر تا ساختمان های مسکونی به ویژه در پایتخت اوکراین. همونطور که تو گفتی امروز دور 4 مذاکرات در واقع برگزار شد. از ساعت 10 صبح اینها پای مذاکره به صورت ویدیویی بودن، اما ساعتی پیش اعلام شد که الان به عنوان یک وقفه تکنیکی این رو استاپ کردن، متوقفش کردن و فردا دوباره مذاکرات بین مقامات روسیه و اوکراین ادامه پیدا میکنه. کسانی که از مقاماتی که در این مذاکره شرکت میکنن اظهار امیدواری میکنن که بتونن به یک جایی برسن، به یک تفاهمی در واقع در این مورد برسن. کورسو امیدی هست برای کل جهان و در واقع آنچه که در موردش صحبت میشه اینه که اوکراین همچنان تاکید میکنه که فقط خواهان اینه که آتش بس بشه و خروج کامل نیروهای روسیه رو میخواد. از طرفی هم خب در واقع آقای زلنسکی میخواد که با آقای پوتین در واقع دیدار داشته باشه. همونطور که تو گفتی بخوایم از حملات بیشتر بگیم، من یک کلی بگم که سخنگوی پنتاگون داره این صحبت رو میکنه، این جمع‌بندی رو دیشب داد که شرایط حملات داره نشون میده که این حملات هدفمند هست، به ویژه حملات هوایی به تأسیسات نظامی و فرودگاه ها. هرچند از این طرف باز ما داریم صحبت های رئیس گارد ملی روسیه رو میگیم که میگه پیشرفت های نیروی روسیه در اوکراین کنتر از اون حدی بوده که اینا انتظار داشتن. از این طرف آقای زلنسکی رو داشتیم امروز در دوشنبه که از ناتو میخواست که بر فراز کشورش منطقه پرواز ممنوع رو در واقع برقرار کنه. میگه اگه شما آسمان ما رو نبندین، این راکت های روسی در سرزمین خودتون داره و میاد و فرود میاد. همه اینا در حالیه که خب خیلی خیلی حساسیت برانگیز شد وقتی که در غرب اوکراین در مجاورت مرز لهستان موشک ها در واقع بودن و در واقع حملات هوایی نیروهای روسی به اونجا کشیده شد که 35 کشته و بیش از 130 مجروح رو بر جای گذاشت، که همه اینها نگرانی ها رو زیاد کرد. مرز لهستان کشوری که عضو ناتوه و الان هم کیف میخواد که هرچه بیشتر با همه این حملات که داره بیشتر میشه به تأسیسات و حتی نزدیک به مرز میشه خواستار تحریم‌های بیشتر هستش. امروز در آخرین واکنش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داره میگه جنگ پوتین نه تنها علیه اوکراینه بلکه داره امنیت و ثبات قاره اروپا رو نشانه میده.
و حالا از این اگه بخوایم یه مقدار دور بشیم، مذاکرات روسیه و اوکراین به کجا کشیده؟
در ابتداش گفتم در واقع الان متوقف شد مذاکراتی که ما داشتیم، بعد از ظهر به وقت محلی ادامه پیدا کرد، یک وقفه و یک توقف تکنیکی در واقع اتفاق افتاد. و
خب پس اگر ما در این اگه ما در زمینه مذاکرات به نتیجه‌ای که می‌خواستن اوکراینیان نرسیدن، الان وضعیت غیر نظامی ها در اوکراین چگونه است؟ وقت چندانی نداریم، اگه لطف کنیم ممنون میشم.
وضعیت مردم و در واقع غیر نظامیان در روزهای اخیر اصلا خوب نبوده. صلیب سرخ بین المللی داره هشدار میده که ده ها هزار غیر نظامی گرفتار بودن در شهر. حتی البته که در آخرین خبرها بیشترین محاصره مال در واقع شهری بوده که بدترین سناریو رو داشته که در موردش توصیه صحبت شده بود، ولی 160 خود رو میگن از این منطقه که در محاصره بوده در ماریوپول اونجا تونستن امروز بیرون بیان، ولی همچنان همچنان وضعیت اونجا وخیمه. گزارشاتی که داره میاد، کسانی که همچنان درگیر هستن هفته ها با کابوس و مرگ و زندگی اونجا، در واقع نه غذا دارن نه آب دارن و نه دارو دارن، همچنان واقعا سیل موج مهاجرانی هست که دارن سعی میکنن از طریق مرزها و کمک های بشر دوستانه به سمت مرزها به ویژه لهستان بیان و از کشور خارج بشن.
ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان این وقایع قرار داد. اما در میان کشتار گسترده و آوارگی بسیاری از خانواده‌های اوکراینی در پی حمله روسیه، دولت اوکراین اعلام کرد که تحصیلات کودکان و نوجوانان اوکراینی باید ادامه یابد و از دوشنبه مدارس به صورت آنلاین کار خود را از سر گرفتند. مشاور وزارت آموزش و علوم اوکراین توضیح می‌دهد فراهم کردن شرایط تحصیلی در این کشور جنگ زده با چه مشکلاتی همراه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از 24 فوریه، اولین روز حمله گسترده روسیه به اوکراین و به مدت دو هفته، مدارس و دانشگاه ها در اوکراین به اجبار تعطیل شده بود. اما از دوشنبه روند تحصیلی در این کشور عمدتاً از طریق آنلاین از سر گرفته شد. مقرر شده چند کانال تلویزیونی اوکراینی در نیمه اول روز ویدیوهای آموزشی پخش کنند. وزارت آموزش و علوم اوکراین پایگاه ویژه اینترنتی با عنوان مدرسه سراسری اوکراینی دایر کرده و ویدیوهای تحصیلی کلاس پنجم تا یازدهم در این پایگاه اینترنتی در دسترس است. از این طریق دانش آموزانی که همراه با خانواده هایشان به خارج از اوکراین پناه بردند نیز امکان دسترسی به برنامه تحصیلی اوکراینی را دارند. البته در بسیاری از کشورهای اروپایی کلاس های ویژه نیز برای کودکان پناهجوی اوکراینی در نظر گرفته شده. وزارت آموزش و علوم اوکراین به مدارس توصیه کرده در کنار برنامه تحصیلی خدمات روانشناسی برای کودکان و نوجوانان پناهجو ارائه شود. تمام امتحانات پایان سال لغو شده. الکی ریسکا مشاور وزیر آموزش و علوم اوکراین به رادیو فردا میگوید سر پا نگه داشتن سیستم آموزشی بخشی از مقاومت اوکراین در مقابل تهاجم روسیه است.
والدین در خط مقدم جبهه هستند تا آینده بچه هایشان به مخاطره نیفتد. کودکان و نوجوانان باید به تحصیلات خود ادامه دهند و وظیفه همه ما این است که برایشان شرایط تحصیلی را فراهم کنیم. تمام تلاشمان بر آن متمرکز است که اجازه ندهیم در هیچ زمینه‌ای روسیه زندگیمان را مختل کند. مردم اوکراین نشان دادند تسلیم روسیه نخواهند شد. سیستم آموزشی در کشورمان با چالش‌های متعدد روبروست، اما مطمئنیم همه مشکلات به مرور حل می‌شود. تصمیممان قطعی است. کودکان و نوجوانان اوکراینی نباید از تحصیل محروم شوند.
بر اساس بیانیه وزارت آموزش و علوم اوکراین، دوشنبه در 13 استان کشور تمام مدارس اکثرا به صورت آنلاین کلاس ها را برگزار کردند. در 8 استان برخی از مدارس فعال شدند و در 4 استان تعطیلات اجباری تمدید شد. الکی ریسکا مشاور وزیر آموزش و علوم اوکراین توضیح می دهد مشکلات عمده برای تحصیلات در شرایط جنگی در اوکراین چیست؟
در این مرحله برای شاگردان کلاس های اول تا یازدهم کلاس های آنلاین برگزار می شود. اگر خانواده ای تجهیزات فنی لازم را در اختیار نداشته باشد، باید به نزدیکترین مدرسه مراجعه کند و در آنجا امکانات فنی لازم ارائه خواهد شد. از مشکلات برگزاری کلاس‌های آنلاین، قطع اینترنت و همچنین آژیرهای اخطار هوایی و ضرورت رفتن به پناهگاه است. تصمیم گرفته ایم که معلم همان روز پس از برقراری امنیت نسبی، توضیحات لازم را به شیوه ویدئویی ضبط کند و از طریق شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب در اختیار شاگردان قرار دهد. یکی دیگر از مشکلات نیاز به جایگزینی معلمان مرد بود، زیرا اکثر آنها به جبهه رفتند. اما عمده ترین مسئله عدم امنیت کودکان در بسیاری از استانهای اوکراین است. از همکنون کلاس‌های اضافی و کمک روانشناس برای دانش آموزانی که امکان تحصیل ندارند در نظر گرفته شده. آموزش عالی هم به صورت آنلاین از سر گرفته می شود. فعلا بزرگترین مشکل من مهد کودک هاست. چرا که در بسیاری از شهرها ساختمان‌های مهد کودک به خوابگاه پناهجویان تبدیل شده. در این حال برای حل این مسئله هم تلاش می‌کنیم.
مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی، در 19 روز تهاجم روسیه بیش از 18 میلیون شهروند اوکراین آسیب دیدند. 6 میلیون و 700 هزار نفر آواره شدند و حدود 3 میلیون تن به کشورهای خارجی پناه بردند. طی 19 روز جنگ 90 کودک کشته و بیش از 100 کودک زخمی شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین پس از اعلام شرط جدید روسیه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 23 اسفند گفت مباحث باقی مانده نیازمند اخذ تصمیمات سیاسی از سوی واشنگتن است. آقای خطیب‌زاده با این حال اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران فردا به مسکو می‌رود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد وحشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد اهداف سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو جویا شدم. احمد وحشیته:
به نظر میرسه که مهمترین موضوع همون بحث برجام باشه که توی این سالهای اخیر هم همواره سفر مقامات ایران رو که به روسیه داشتیم، حتی سفر آقای رئیسی هم که به مسکو اومد، هدف اصلی موضوع برجام بود. امروز هم هدف اصلی همون موضوع برجام به نظر من هست، با این تفاوت که حالا شرایط دیگه تغییر کرده، یعنی یک چالش جدی بین روسیه و آمریکا شکل گرفته و درسته که تا پیش از این بین مسکو و واشنگتن این اجماع وجود داشت که باید به هر شکلی شده احیای برجام صورت بگیره، برنامه هسته‌ای ایران کنترل بشه و حالا به قولی مقابله بشه با اون بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران در منطقه. اما اون چیزی که به خصوص بعد از بحران اوکراین مشاهدش هستیم این هستش که خب روسیه طلب تضمین‌هایی رو کرده از سمت آمریکا که در واقع طرف کاخ سفید طبق همون قول و قرارهای قبلی که با کرملین داشته بمونه و بحث تحریم‌هایی که روی پرونده اوکراین شکل گرفته روی این موضوع سایه ننداده. خب همین موضوع بحث اختلافی جدی رو بین مسکو و واشنگتن ایجاد کرده که خب اما اگرهای زیادی رو هم میشنویم درباره اینکه حالا روی کرده مسکو چه میتونه باشه به بحث احیای برجام. اصلا آیا قرار هستش که از برجام روسیه خارج بشه یا چه سناریوهای دیگه مطرح میتونه باشه؟ به نظر میرسه از همین جهت حتما خب یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین صحبت‌هایی که آقای امیرعبداللهیان میتونه داشته باشه همین موضوع بحث برجام باشه.
از طرف ایران تا الان واکنش‌هایی که صورت گرفته نسبت به موضع روسیه، یکیش موضع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هست، خطیب‌زاده، که گفته که این مسئله رو میخوان در کمیسیون مشترک بررسی کنن. امروز هم شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشته که تا زمان تأمین مطالبات قانونی و منطقی خود و دستیابی به توافق قوی در مذاکرات وین باقی خواهیم ماند. به نظر شما اگر ایران پافشاری بکنه، یا ایران به هر حال یه طوری بتونه مذاکره کنه با روسیه که احیانا راضیشون بکنه، روس‌ها ممکن هست کوتاه بیان از خواستشون؟
ببینید، روسیه در زمانی که آمریکایی ها از برجام خارج شده، از زمان آقای ترامپ، این روسیه بود که بیشترین تلاش رو کرد که ایران در برجام بمونه. مشخصا طرف روس به طرف ایرانی گفتش که اگر شما از برجام خارج بشین، دیگه نمیگه کسی که آمریکا ابتدا از برجام خارج شده، همه میگن که این ایران بوده که از برجام خارج شده. و تلاش هاش ادامه دار بود، تو دور پنجم و ششم تلاش مشخصی رو انجام داد و حتی توی همین ماه های گذشته. اما اون چیزی که امروز تغییر کرده این هستش که همه طرفین به دنبال این هستن که بتونن یک بهره برداری به هر حال بکنن از فضای برجام. اون چیزی که اون برجام ابتدایی رو شکننده کرد این بود که ایران هیچ سهمی از بازار خودش برای آمریکایی‌ها تصور نکرد و همین موضوع شد که خب ایالات متحده از برجام خارج شد، چون هیچ سهمی نداشت که از اون منفعت ببره. حالا این فضا با توجه به درگیری که بین روسیه و آمریکا شکل گرفته، روسیه همین احساس رو برای منافع خودش داره. و خب باید توجه داشته باشیم این روسیه بود که عربستان سعودی رو راضی کرد، این روسیه بودش که در واقع اسرائیل رو راضی کرد، همه اینها رو همراه کرد برای اینکه با احیای برجام توافق داشته باشن. و حالا اگر قرار باشه که سهم روسیه از بازار اقتصادی ایران بعد از فردای احیای برجام هیچ سهمی نداشته باشه، و یا اینکه اون ورود نفت ایران به بازارهای جهانی بدون اون برنامه مطلوبی که پیشتر صحبت شده بود از مسیر روسیه باشه و با یک هماهنگی بین مسکو و ریاض هم وجود داشته باشه، طبیعی هستش که تو این فضا خب روسیه خیلی گزینه مطلوبش نیست. اما از لحاظ امنیتی چرا؟ از لحاظ امنیتی حتما مسکو توجه داره که برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه که یک بحران جدیدی در خاورمیانه شکل نگیره. اما الان ملاحظاتی که برای او به وجود اومده بحث ملاحظات اقتصادی هستش که داره و همین موضوع تضمین‌های یک طرف روسیه از طرف آمریکایی می‌خواد. حالا اینکه ایران چقدر بتونه روسیه رو قانع بکنه به نظر میرسه که این خب خیلی دشواره ما بخوایم درباره این الان صحبت بکنیم، چرا که این یک موضوعی بین مسکو و واشنگتن. البته من فکر میکنم که ایران هم یک سری موضوعات اختلافی که بعضن میتونه داشته باشه و یا یک رفتارهایی که خب از جمله این حرکتی که روز گذشته نسبت به کردستان عراق موشکایی رو پرتاب کردن ما شاهد بودیم، این هست که خب ایران هم داره از این وضعیت استکاکی میخواد یک استفاده ای رو ببره به سمت منافع خودش. اما به نظر میرسه که خب فقط میتونه فضا بغرنجتر بشه و آن چیزی که مهم هست ایران باید خیشتنداری بکنه و تلاش بشه که اون بین مسکو و واشنگتن به یک اتفاق نظر و اجماعی برسن، حداقل روی اینکه این بحث برجام بره به همون حالت پیش فرضایی که از قبل بین مسکو و واشنگتن وجود داشته.
گفتگوی بود با احمد وخشیته. اما در آستانه عید نوروز ستاد ملی کرونا تزریق دو دوز واکسن رو به عنوان شرط سفرهای نوروزی اعلام کرده. این در حالی است که بسیاری از متخصصان در ایران دریافت تنها دو دوز واکسن را برای ایجاد ایمنی کامل در برابر ویروس کرونا کافی نمی‌دانند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت، تنها نزدیک به 30% از جمعیت ایران هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
هفته های آخر سال و برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی ایرانیان. برای سومین سال متوالی تعطیلات نوروزی را باید با همزیستی با کرونا بگذرانند. ستاد ملی کرونا امسال برخلاف سالهای گذشته اما محدودیت های کرونایی را کاهش داده، به شرط تزریق واکسن. شهروندانی که حداقل دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند مجاز به سفر خواهند بود. اما این نهاد به شهروندان ایرانی توصیه کرده که برای ایمنی بیشتر در برابر کرونا دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند. ستاد ملی کرونا همچنین شرایط استفاده از اقامتگاه ها در نوروز را تزریق سه دوز واکسن یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که دو دوز واکسن را تزریق نکردند. در دو سال گذشته ایران پس از تعطیلات نوروزی شاهد سیر صعودی ابتلا به کرونا بوده است. دید و بازدیدهای نوروزی و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی از عوامل بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا معرفی شدند. با اینکه در قیاس با سال گذشته تعداد بسیار بالایی از شهروندان ایرانی واکسن کرونا را دریافت کردند، اما با این وجود متخصصان بسیاری در ایران نسبت به احتمال بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه هشدار دادند. به خصوص در شهرها و مناطقی که از مقصدهای اصلی سفرهای نوروزی به شمار می روند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، هنوز نزدیک به 70% جمعیت این کشور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت نکردند و 26% هم تاکنون هیچ واکسنی نزدند. عاملی که با توجه به غالب بودن سویه اومیکرون در ایران میتواند به بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا کمک کند. بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت ایران، در اوج خیز اخیر پاندمی در پایان بهمن ماه امسال، پس از حدود 4 ماه، شمار مبتلایان بدحال کرونایی از مرز 4000 نفر گذشت. این در حالی بود که درصد قابل توجهی از جمعیت ایران دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند. اما در آن سوی قاره آسیا، در شهر چانگچون چین، در حال ساختن بیمارستان موقت برای بیماران مبتلا به کرونا هستند. چین روز جمعه دستور قرنطینه 9 میلیون نفر از ساکنان این شهر را که در شمال شرقی این کشور قرار دارد به دلیل افزایش جدید موارد ابتلا به ویروس اومیکرون صادر کرد. با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون در شهر شنزن، از دیروز 17 میلیون نفر از شهروندان این شهر هم طبق دستور جدیدی تحت قرنطینه قرار گرفتند. کره جنوبی هم دیگر کشور شرق آسیا است که مدتی است هر روز به طور متوسط 350 هزار مورد ابتلای جدید را ثبت می کند و آمار مرگ و میر روزانه اش هم بیش از 250 مورد است. ویروس کرونا به نظر قصد کوتاه آمدن ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ششمین نشست شورای راهبردی دستگاه‌های نظارتی ایران به هشدار درباره چالش‌های آبی آینده گذشت. سیاهی از سوء مدیریت‌ها که این کشور را در آستانه فقر آبی قرار داده و دورنمای 20 سالی ایران را تیر و تار ترسیم کرده است، در حالی که کارشناسان نسبت به کسری ذخایر آبی سدهای کشور هشدار می‌دهند، از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی باعث کاهش رشد تولید برق در کشور و صادرات آن شده. گزارش مهیار طهماسبی را بشنویم.
دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس که عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را زیر نظر دارد، حالا با برگزاری ششمین نشست شورای راهبردی دستگاه‌های نظارتی، میزبان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از اعضای دولت 13 بوده تا سیاهه اعمال دولت در بخش محیط زیست را بررسی کند. فهرستی از شاخص‌های زیست محیطی که با سوء مدیریت در شرایط بحرانی به سر می‌برند، از اجرا نشدن قانون هوای پاک گرفته تا عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه‌ها و انبارهای سوخت و توزیع نشدن سوخت استاندارد. هشدار اصلی دیوان محاسبات نسبت به چالش‌های آبی ایران بود: سوء مدیریت منابع آبی، تنش آبی، استقرار صنایع آب بر در مناطق خشک و بیابانی و تهدید روزافزون فرونشست زمین. دیوان محاسبات به آمار سازمان زمینشناسی اشاره کرده که از فرونشست سالانه 17 تا 25 سانتیمتری در کشور خبر می‌دهد و این رقم را 6 برابر میانگین جهانی عنوان کرده است. به این ترتیب دیوان محاسبات کشور عناوینی را فهرست کرده که سالهاست فعالان و کارشناسان محیط زیست نسبت به رعایت نشدن آنها هشدار می‌دهند و گوش شنوایی نمی‌یابند. با این حال بحران آب در ایران هر روز جدیتر و دهشتناکتر می شود. تالاب ها و رودخانه ها و دریاچه ها یک به یک خشک می شوند. گفته می شود 90% از سفره ها و آب های فسیلی زیرزمینی مصرف شدند. آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد سرانه آب در ایران در افق 1420 با فرض 106 میلیون نفر جمعیت از 1200 متر مکعب فعلی به 976 متر مکعب خواهد رسید. یعنی فقر آبی، جیره‌بندی آب و مهاجرت اجباری بسیاری از اقوام ایرانی. همین حالا سدهای تهران 242 میلیون متر مکعب نسبت به دوره مشابه سال قبل کسری ذخیره دارند. مسئولان آب منطقه‌ای تهران با اشاره به کاهش حدود 30% بارش‌های استان تهران نسبت به سال قبل و کاهش 24% بارش نسبت به میانگین متوسط 53 ساله درباره تنش آبی در تابستان پیش رو هشدار می‌دهند. مسئولان مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنند، اما آنچه مقفول می‌ماند سهم سوء مدیریت مقامات دولتی در بروز بحران کنونی است. سوء مدیریتی که گویا پایانی برایش متصور نیست و با اجرای طرح‌های غیر کارشناسانه کشاورزی به بحران آبی دامن می‌زند. از سوی دیگر ساخت سدهای غیر کارشناسی که از عوامل اصلی بحران آبی فعلی است همچنان ادامه دارد و چه بسا سرعت و شدت بیشتری هم گرفته. خشکسالی و کسری دبی آب سدها نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را هم از مدار خارج کرده و منجر به کسری شدید برق در کشور شده. آنطور که آخرین آمارهای وزارت نیروی ایران نشان می‌دهد، طی 11 ماه گذشته تنها 965 مگاوات نیروگاه جدید در کشور راه اندازی شده، در حالی که هدف گذاری رشد تولید برق در سال جاری 3500 مگاوات بوده است. طبق برنامه ایران باید امسال دست کم 250 مگاوات به تولید برق تجدید پذیر کشور می افزود، یعنی استفاده از منابع پاک مانند انرژی بادی یا خورشیدی. در عمل اما تنها 38 مگاوات آن اجرایی شده، 15% از میزان هدف. تأمین نشدن حداقل 30% افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های پاک امری است که در سیاهه دیوان محاسبات کشور هم فهرست شده بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مارش جمهوری نام سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است که در حال آماده سازی آن برای 4 اجرا در آمریکا است. این نمایش موزیکال بازگو کننده بخشی از تاریخ 100 سال پیش ایران در اوایل سلطنت رضا شاه است و در آن 13 بازیگر ایفای نقش کردند. آهنگساز این اثر نمایشی موسیقیدان پیشکسوت اسفندیار منفردزاده است. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از شهرام میریان توجه فرمایید.
پس از نمایش مصدق و جغد جنگ، مارش جمهوری سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است. خط داستانی این نمایش درباره معروف‌ترین کنسرت عارف قزوینی در گراند هتل خیابان لاله‌زار تهران نزدیک به 100 سال پیش است که مارش جمهوری نام گرفت. رضا علامه‌زاده پیامدهای این کنسرت را به صورت نمایشی برای اجرا بر صحنه آماده کرده و این اثر تئاتری با هجوم پلیس به یک قهوه‌خانه در همدان 90 سال پیش و دستگیری قهوه‌چی آن و شکستن گرامافونش آغاز می شود. جرم قهوه‌چی پخش صفحه سرود مارش جمهوری ساخته عارف قزوینی با صدای قمرالملوک وزیری بود که برای نخستین بار 8 سال پیش از آن توسط عارف در کنسرت جمهوری اجرا شده بود. در طول این نمایش تماشاگر در می‌یابد که مارش جمهوری که شنیدن صفحه آن 5 سال پس از تاجگذاری رضا شاه ممنوع اعلام شد، به سفارش خود او زمانی که سردار سپه بود به وسیله عارف قزوینی ساخته شد. آقای علامه‌زاده که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد، درباره سومین اثر نمایشیش اینطور به رادیو فردا گفته.
عنوان این نمایش هست مارش جمهوری. مارش جمهوری عنوان یک کنسرت بسیار باشکوه و بزرگ در گراند هتل تهران بوده در سال 1302، یعنی 2 سال بعد از کودتای سوم اسفند که شرایط ایران به طور کل آغاز به تغییر کرد. در اون سال رضا خان سردار سپه از عارف که اوج شهرت و محبوبیتش بود میخواد یه اپرات یا کنسرت در دفاع از جمهوری بنویسه و اجرا کنه. با عارف این کار رو میکنه. قصه من سالهای پایانی زندگی عارف است، موقعی که قمرالملوک وزیری 1110 میاد همدان، کنسرت باشکوه اونجا میده، عارف رو دعوت میکنه. ماجراش مفصله. در واقع قصه سالهای آخر زندگی عارف قزوینی، شاعر ملی و دلسوخته وطن، و رابطهش با قمرالملوک وزیری که این کنسرت میده. اونایی که کارهای منو دنبال کردن میدونن که من در مورد عارف مطالب بسیاری منتشر کردم در طول 40 سال گذشته، از مقاله حتی کتاب دارم در این رابطه. این هستش که من همیشه آرزو داشتم یک روز این کارو بکنم و خوشبختانه دوستانی همت کردن و این امکانو برای من فراهم کردن. پشتیبانی دانشگاه استنفورد، دکتر عباس میلانی، حمایتش از این طرح ما یه اجرای اصلیمون در این دانشگاه خواهد بود. شخصیت‌های دیگه از جمله بیژن مرادی که میدونید سالیان سال تهیه کننده بسیاری از کارهای من بود، این امکان فراهم شد چون خیلی هم کار سنگینی است. الان یه ماه و نیم من اینجا تمرین دارم، بعد دیگه امیدواریم که 4 اجرا رو ما در دانشگاه UCLA، در سان دیگو، در اورنج کانتی و نهایتاً در دانشگاه استنفورد انجام بدیم. وقتی صحبت عارف میشه، صحبت تصنیف‌های وطنی میشه و میدونیم که موسیقی چقدر تو این قضیه مهمه. اسفندیار منفردزاده یار همیشگی من این قضیه کار میکنه.
در اثر نمایشی مارش جمهوری 13 هنرمند تئاتر و سینما که برخی از آنها در دو نقش ظاهر می شوند بازی می کنند که از آن جمله می توان به ناصر رحمانی نژاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، اشاره کرد که نقش دوران سالخوردگی عارف قزوینی، شاعر ملی را بازی می کند و دیگری شبنم طلوعی، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینماست که در نمایش مارش جمهوری در نقش قمرالملوک وزیری ظاهر می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.